درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 24 از ماه مهر، برابر 16 از ماه اکتبر. اکتبر، بله. خب ما یه غزل از حافظ همیشه ابتدای سخن میخوانیم، یا از سعدی یا دیگران. اجازه بدید یک غزلی از حافظ بخوانیم خدمتتون. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. در واقع این عشق رو دستاویزی بود، عشق در واقع برای جانشین کردنش با مسائل دینی. در واقع این عشق یک سپری بوده است برای این چیزای سطحی و اینها، به طور کل مطالب دین، ایدئولوژی عشق. بنابراین عشق رو ما نمیتوانیم برداریم بگیم که آقا این چرا نگفته مهر، چون عشق یک فرهنگه، فرهنگ طولانی، یک بنیاد چگونه بگم عرفانی است، نمیشه فارسی جانشینش کرد. خب طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. ببینید اینا تمثیلایی که میکنن، به عرض میکنم که پیامبران قدیمی، اینها تمثیل، اینا الزاما این نیست که بهش اعتقاد داشته حافظ هر شاعر دیگه. خود مخلص حقیر کمتر از قطمیر، یک قصیده ما یک ماهی سروش کار میکنیم، اینو افتر دیدم که خدمتون که گفتم که موسی فضل و کرامت رخت از این غمخانه بست، سامری پوشیده بر خود کسوت پیغمبری. یه به طریقه دیدم آقا اینا چی میگی مرد سوی؟ این است که الزامن نیست که وقتی شاعر نامی میبره از این ارز کنم اسرائیلیات یا نمیدونم پیغمبران و این حرف ها، این نیست که، این تمثیله. اینا قصه هایی بوده ارز کنم که در شعر میاد، این نیست که حتما بگیم. حالا بگرش هم گوش میکنیم، میگوید من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز. توباس البته، ما به ضرورت بس بگیم توبی، شعر خراب نشه. سایه توبی و دلجویی هور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. خب اینجا داره این داستانه رو نفی میکنه، میگه اون سایه توبا و اون درخت بهشتی و نمیدونم اون لب حوز و نمیدونم اون جریاناتی که در بهشت هست اینا، ما به هوای سر کوی تو، یعنی در میدان عشق، همه اینا رو باختیم، اصلا فراموش کردیم، یادمون رفت. بله، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادری گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زود زعش، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم، یا بکند بنیادم. خب خدمت شما بگم، من قبل از که بیام اینجا چند دقیقه اخبار رو نگاه میکردم، دیدم که آقای ترامپ اومده میگه که حالا کردا همچین فرشته هم نبودن. حالا شما فکرشو بکنید، به این مقالطه رو ببینید. من نمیدونم اسمش چی بذارم. اینا گیر افتادن، آمریکایی‌ها اونجا نه با جغرافی منطقه آشنا بودن، نه با نوع جنگ داعش آشنا بودن. اینا آمدن و با کردا دست برادری دادن که ما دادن، هیچ برادری هم بالاتر از برادری میدان جنگ نیست، چون هر دو برای کشته شدن میره. و اونا هم قبول کردن، 11,000 کرد به خاک و خون افتاد. بعد گفتن آقای اردوغان بیا بغلش تحویل بگیر. اصلا خود آمریکایی دارن اینجا خجالت میکشن، تمام این جنرالای آمریکایی، کسانی که واقعا سیاست خارجی میشناسن و اینا، که این چه کاری بود؟ دیگه کسی ما اعتماد نمیکنه. اول که گفتن اینا نیومدن به ما در جنگ نورماندی کمک کنن، عجب گرفتاری داریم. مثل که مارکوپولو بگه که آقای کردا نیومدن به ما را یاد بدن چگونه بریم به آمریکا برسیم. آقا به کرد چه مربوط بود که بیا به جنگ نورماندی؟ جنگ رو اصلا نگفتنیست، نگفتنیست. اصلا یه چیز عجیب غریبی در اتفاق افتاده که در تاریخ سیاست جهان همچی چیزی نبوده. امروز هم فرمودن که این کردان فرشته هم نیستن ها. حالا داره میگن که، میگن که اضافه کردن توهین به جراحت، یعنی شما یکی زخمی بکنی، چاقو تو شکمش بکنی، بعد چند تا پوش هم بدی و بری، adding insult to injury. داستانی شده واقعا. آمریکا هم چه روزایی به خودش ندیده در این 234 سال دموکراسی آمریکا، همچین حکایتی به خودش ندیده، همچین داستانی رو هیچ کی یاد نداره. خب خدمت شما عرض کنم که یه آقای اینجا که چه عرض کنم در فرانسه فعالیت میکرد به نام آقای روح الله زم. این روح الله زم چون خودش از گفت شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، از خود اینها بوده، در نمیدونم اطلاعات بوده، حالا ناراضیشون اومده فرانسه و آدم زرنگی هم بوده و یه آمد نیوز رو باز کرده بوده در کانال تلگرام و غیره و خیلی سریع یه میلیون نفر کاربر پیدا کرده و اینا. گویا در این شلوغی گذشته ایران خلاصه رهبری هم می کرده، فراخوان می داده. یک بارم آمده طریقه ساختن کوکتل مولوتوف در تلگرام، بعد تلگرام بسته رفته به نام دیگه باز کرده و از این داستان ها فعال بوده. ناگهان خبر آمد که این آقا رو گرفتن و پاسداران محترم برادران عزیز چاوکش ما آمدن و به عنوان سند افتخار اینو علم کردن که ما تمام دستگاه‌های نمی‌دونم امنیتی مغرب زمین رو فریب دادیم، از در فرانسه این آقا رو کشیدیم به ایران و فلان. برای که پیدا معلوم شد این حرفا نبوده، همه بلای به روز این آقا آوردن که به روز تیمسار بختیار رو بنا، من اشاره بهش میکنم، همه بلای به روزن که روز مرحوم شاپور بختیار، دکتر بختیار. این باید خیلی آدم ساده دل و چیزی بوده این آقا که آمدن بهش گفتن آقا آیت الله سیستانی میخواد با شما دیدار کنه در عراق، اونم عراق، یعنی سوراخ زنبور پاسدارا اونجا در با شما دیدار کنه و یک تعدادی هم از ایران دارن میان به شما کمک مالی بکنن. این آقام رفته بلیط گرفته باشه رفته عراق، همونجا غیب شده برش برنش ایران. خب این اگر که عقلی میداشت به دفتر این آقای سیستانی زنگ میزد آقا شما قراره ما رو ببینید، قراره که ما رو تایید بکنید، چیکار قراره بکنید که من بیام؟ از حول حلیم به دیگ افتاده است. اون مرحوم فتح‌الله منوچهری فولادمند، اون هم به همین تله گرفتار شد که آقا بیایید ما میخوایم کودتا کنیم، آخوندار رو 50 تا آخوند در نظر گرفتیم، یک شبه بکشیم، شما رو پادشاه کنیم، رفت که شاه بشه، بار کرد بند و بساطش و اینها رو رفت تو ترکیه، گزارش هم میکرد بیچاره و بعد کشیدنش تو خاک عراق و اونجا زدن یه اتومبیلی که کریدیت کارت یکی از این رفقاش که برده بود، زن فیلیپینی داشت بیچاره، گرفتن خورد کردن و آقا رو کشیدن بردن در داخل. تیمسار بختیار هم وقتی که آمد و داستان این بختیار هم شنیدنیست، یک جنرال خیلی کارآمد و خیلی گردن فراز و به لحاظ حسب و نسب هیچ کم نداشت بختیار. اینها آمد آمریکا برای که یک ماموریتی آمده بود، چون ساواک رو او بنیاد کرد میدونید، خیلی هم خشونت کرد. متاسفانه ما از بختیاری همچین آدمی نداشتیم از این کارا بکنن. بختیاری همیشه حرکات ملی شریک بودن، یا در لشکریان فرض کنید نادرشاه و اینا برای فتوحات بیرون از ایران و دفاع از ایران، و در مشروطه هم بزرگترین نقش رو داشتن. خب بختیار دیگه به هر صورت اینطور شد، پسر عموی مرحوم دکتر شاپور بختیار بود، میاد آمریکا برای یک امری مربوط به همین قضایای امنیتی و اینها. بعد از اون غروری که داشت و سادگی لوری، میاد با این سیاهچی ها میگه که آقا این شاه ایران چیزی نیست، شما منو بزنید اجازه من چیز سرنگونش کنم، ارزه مرزه ای نداره، از این حرفا زده بود. غافل از این که خب اینا زد و بنداشون رو با ایشون کرده بودن دیگه، نمیدن یه آدمی که نمیشناسن بشه اعتماد کنن ببینم چی کاری بکنن. اینها بلافاصله اطلاع دادن به شاه ایران و علم میگوید که یک روز اعلیحضرت سوار هواپیما خواستیم بشیم، فرمودن که آقا حافظت همراهته؟ من همیشه حافظ کوچک همراهم داشتم، خجالت کشیدم دیدم ندارم، گفتم نه. گفتم امرتون چی بود؟ فرمودن که ما میخواستیم یه فال بگیریم. من نفهمیدم موضوع فال چه بود و قصد شاه ایران چه بود از اون فالگیری اینا از حافظ. اما چند روز بعد دیدیم که بختیار رو کشتن در شکارگاه. اون مرد ساده دلم دو نفر به عنوانی که هواپیما دزدیدیم از دولت ایران رفتم اونجا، بعد گفتن که تیمسار یه شکاری بریم اینها، آوردنش نزدیک مرزهای ایران هم بوده اینا، چند تیر شلیک کردن بختیار رو به شدت زخمی کردن که بعد در بیمارستان چند ساعت بعد فوت شد. یکی از اینا فرار کرد به ایران، از این ساواکی ها بود، مأمورین ساواک. علم میگوید که من بعدم فهمیدم که اون فالی که ایشون میخواست حافظ بگیره برای چه بود. برای بختیار. دکتر شاپور بختیار مرحوم را هم در واقع با همین داستان که جناب دکتر یه چند نفر از ایران از عشایر هم میخوان بیان شما را در تنهایی ببینن اینها، و اون داستان رفت. بله، یعنی در همه این موارد چیز شگفت‌انگیزی از تشکیلات اطلاعات ایران نبوده، ساده دلی اون آدمی بوده که قرار بوده که یا ترورش بکنن یا اینطور بدوزنش ببرنش، اینطور بوده. یا اون ریگی یادتون هست، ریگی رو لوش دادن در واقع دستگاه اطلاعاتی پاکستان که میخواست پرواز کنه و هواپیما از روی ایران رد میشد، هواپیما رو نشوندن و اون رو بردن اونطور کشتن. و این رو به حساب مهارت‌های اطلاعاتی خودشون گذاشتن و سر و صدا و این حرفا و اینها. به هر حال اینطوری که گفتن که یه خانمی از ترکیه که پناهنده بوده و ارتباط داشته است با آمد نیوز، آمده است این صحبت ها رو کرده است که بله جناب آیت الله سیستانی میخوان شما رو ببینن، و این سیستانی خبر نداشته، اصلا دفتر آیت الله سیستانی خبر نداشته از این موضوع. و یه عده هم گفتن دولت فرانسه دیل بسته با دولت ایران که دوتا فرانسوی در ایران هستن و این بیاد اینو تحویل بدن، دولت فرانسه شرف درستی نداره، ولی دیگه اینقدر دیگه فرومایه نیست همچی کاری بکنه. از این داستان ها که میدانید در واقع این سر و صدایی که میکند این را به تبلی میزنن و اینها، یعنی ای معترضان خارج کشور بترسید از ما فکر نکنید که در فرانسه زندگی میکنید و جاهای دیگه امن هستید. و این برکات اسلام دیگه، حضرت رسول اکرم یک شاعری در دور دست ها یه چیزی میگفت آدم میفرستاد میکشتنش، خب دیگه اینا ترورای سیاسی صدر اسلام که کشیده نیست. دو بیت شعر کسی میگفت در واقع، حالا نمیخوام وارد اون مطلب بشم که پرت بشیم، چون میدونید که حجم در شعر میمونه یادگار. بله، به عرب خیلی میترسیدن کسی حجمشون کنه، بنابراینشون با این که حسانه گفته بود شعر چیز بدیه دیگه، میدونی که شعر رو نفی میکنه چون جاذبه داشت. حسان ابن ثابت شاعر معروف عرب رو در جز التزام رکاب داشت که حج بکنه دیگران رو، هر کی حج کنه یعنی جوابش رو بده، با این وجود میفرستن سر آدم ها رو میبریدن در دور دست ها. بنابراین این آقایون هم که از همون تیره و تبار هستن معترض بر نمیتابن، میگن بترسید از ما سپاه پاسداران. تنها آپریشنی به لحاظ چیز که خیلی حیرت انگیز بود این بود که بعد از جنگ دوم و اون داستان کشتار یهودیان در آلمان اینها، اسرائیلیا چند تا کار عجیب غریب کردن. یکیش همین آوردن اون جانی معروف از آرژانتین، آیکمن، ما میگیم آیشمن، اینا میگن آیکمن، از آرژانتین. معلوم نشد چگونه این رو بودن در تابوت کردن، چی کردن، بردن اسرائیل محاکمه کردن و بعدم اعدام کردن اینها. خب اینم از این داستان. خب یک موسیقیدان بزرگ فوت شدن، این آخرین بود از بزرگان موسیقی که اینها کسانی بودند که از اون کوشش هایی که بعد از مشروطه شد و آخوند رو به کنار زد ملت و فرصت پیدا کرد به هنرهاش به پردازه. میدین اسلام عزیز با هر چیزی جاذبه داشته باشه دشمنی ده، مجسمه سازی، فیلم سازی، نقاشی، اینها حالا چه دلیل اینها در قرآن هم نیومده. مثلا مجسمه سازی حرام است، اینا در قرآن نیست. منتها عرض بکنم که این اسلام برای پیشرفت واسه همه چیز رو نابود میکرد دیگه. اینا بت میتراشیدن، بت هم دو نوع است، صنم و وثن. صنم بتی بود که به شکل انسان بود که خیلی در واقع مزینش میکردن و یا از طلا میساختن یا از نقره میساختن اینا، و وثن بت سنگی بود. کار ندارن، بودن کسانی که حجاری بلد بودن بت ها رو میساختن. اینها یک نقشی بر روی انگشتریشون بود، چاقوی گرفتن این نقش رو پاک کردن. بله، و این سنت رو شد در اسلام که هر جا مجسمه ببینید تخریبش کن. یعنی عمل پاک کردن این نقش تعمیم پیدا کرد به تاریخ انسان. شما اگر تشریف ببرید هندوستان، به خصوص بخشای غربی هند که نزدیک هست به همین پاکستان امروزی، اینا مورد حمله مسلمین قرار گرفته است، اونجا ببینید که تمام این مجسمه بینی نداره. بینی چون بینی شکستنش راحت تره، یه چکش بزنی میپره دیگه. اینا چه کارهای هنری خراب کردن اینا. این اواخر هم که به خاطر دارید سربازان اسلام، سرخ بوت و خنگ بوت 52.3 متر سنگ گرانیت رو تراشیده بودن در عهد باستان، چه مجسمه های دینامیت گذاشتن و منفجر کردن و اینها. گرفتاری ما زیاده. باری بعد از مشروطه فضا باز شد و خب البته مشروطه رو براندازی کردن دوستان، اما خب بالاخره دیگه موسیقی هر که نمیتونستن براندازی کنن، اما با بودجه نمیدادن. فکر نکنیم که از برکات دیکتاتوری بوده گسترش موسیقی، نه، مزاحم نمیشدن، نه که کمک بکنن. یه آدم های مثل قمرالملوک وزیری و مرتضاخان مهجوری اینا گرسنگی مردن در اون مملکت. و حقوق رادیوس، مرحوم سبا، استاد سبا، این بزرگترین موسیقی دان ما سبا بوده، این رو من یادمه که مرحوم ورزی میگفت، چون خیلی وارد بود. خب برادرشون هم ابوالحسن خان شاعر بود و در دستگاه بود و اینها. اون آقای معینی، معینیان بود، رئیس رادیو، گفته بود هر کس این 100 تومن رو میخواد بگیره، 100 یتومنی ها، 100 تومن حقوق سوا بوده هر ماه، هفت صبح باید بیاد این دفتر امضا کن. استاد سوا گرفتاری داشت، اعتیاد داشت، اینا باید سیپا میشد، ماشین هم نداشت، یعنی مخارج زندگیش رو خانومش از طریق گلدوزی میداد، این دیگه خیلی مشهوره. باید پاش 6 صبح با اتوبوس خودشو برسونه به رادیو، این دفتر امضا کنه که آقای معینیان، حالا اگه اسمش درست گفته باشم، این 100 تومن رو بهش بده. اینجوری بود پشتیبانی از هنر. بعضیا لاف میزنن و اراجیف میگن و این حرفا. بگذاریم. معلمان بزرگ موسیقی بعد از مشروطه، خب میدونید که بیرون آخونا استادان سنتی ایران بودن، مثل میرزا عبدالله و حسین قلی و غیره و اینها. البته دارالفنون تدریس موسیقی میکرد و درویش خان که یکی از واقعا ستونهای مهم موسیقی مملکت است و بسیاری از بزرگان موسیقی در شاگرد درویش خان هستن، خود درویش خان هم در از کنم دارالفنون درس موسیقی خونده، هم شاگرد میرزا حسین قلی بوده. و بعد استاد بزرگ سبا از این میانه بیرون آمد، در واقع یعنی کمتر استادی هست که سبا شاگردیشو نکرده باشه. هم شاگرد درویش خان بوده، شاگرد حسین اسماعیل زاده بوده، شاگرد خیلی کسان بوده. اینا استاد سبا شد استاد موسیقی، 1500-600 تن موسیقیدان تربیت کرد و نبوغی داشت سبا باری. و البته یک مدرسه عالی موسیقی هم که حالا این اسم اینقدر عوض شد و به هم پیچید که معلوم نیست کدام کدامه، ترجیح شد که اونجا موسیقی کلاسیک میزدن، نمیدونم ارکستر فیلهارمونیک درست کردن این حرفا، اون یه داستان دیگری است. و تا اونجا به موسیقی ملی مربوط است، به موازات این فعالیت های سنتی که میشد در زمینه موسیقی ملی، کلنل وزیری بود که متدهای جدید نوازندگی ویولن آورده بود، نوت خونی ردیف ها رو نوت کرد، وزیری خیلی خیلی خدمت کرد و شاگردان بزرگی تربیت کرد. خب عرض کنم که آقای حسین دهلوی از شاگردان علی اکبر خان شهنازی و استاد سباز، کنم آخرین شاگردان سباز که داره فوت میشه، ما از شاگردان سباز تا اونجا که معمولا دو تن دیگه بیشتر باقی نموندن، یکی استاد رحمت الله بدیعی هستن در اروپا و آقای دکتر صادقیان در لس آنجلس، یه کسی باقی نمونده. بله خب اینجا یه بیوگرافی هست از حسین دهلوی، میگوید صبح روز سه‌شنبه، اگر عکسی از ازش دارین نشون بدید. بله 23 مهر در 92 سالگی در تهران درگذشت. آقای دهلوی در حدود 10 سال بود که بیماری فراموشی شد. حسین دهلوی در سال 1306 در تهران زاده شد و از 11 سالگی آموزش موسیقی را نزد پدر خود آغاز کرد که از شاگردان علی اکبر خان شهنازی بود، یعنی پدرشون. ولی اون چه آینده او را ساخته، بهره‌گیری از کلاس ابوالحسن خان سبا، آموزگار بزرگ موسیقی سنتی بود. سبا شاگرد و بعدها همکار و همراه علی نقی وزیری بود و آموزه های او را به شاگردان خود منتقل می کرد. یه طوری نمیشته است که انگاری که سبا اون چه منتقل می کرد آموزه های وزیری بوده. نه بابا این هم که می نویسن، این برادران ایرانی ما که تو این دوچویل هستن و تو این عوایسب امریکا، توی این بی بی سی چیزایی که می نویسن بعضی از خنده داره، انگلیسی هم که نمیفهم اینا چی که آموزه های او را به شما مطمئن کرد. حسین دهلوی با همه بهره هایی که از دانش و تجربه سبا می گرفت، از همون سالهای نوجوانی فکر می کرد که باید بیش از اینها پیش رفت، بیش از اینها آموخ و آموخته ها را بیش از اینها. او از سال 1336 با اون که پس از مرگ سبا به رهبری ارکستر شماره 1 که هنرهای زیبای کشور برگزیده شده بود و نیز به کار تدریس در هنرستان موسیقی ملی می پرداخت، تصمیم گرفت همزمان در هنرستان عالی موسیقی، همونیست که عرض کردم، در رشته آهنگسازی به تاثیر پدر حسین ناصحی نخستین استاد او در زمینه آهنگسازی بود. علاوه بر آن او از تاماس کریستیان دیوید موسیقیدان اتریشی که در اون سالها در ایران میزیست بسیار چیزها آموخت و سرانجام در سال 1939 تحصیل خود را به پایان برد. بعد اینجا دهلوی دو سال بعد یعنی 1940 به ریاست نرسن موسیقی ملی برگزیده شد و این مسئولیت را تا سال 1950 عهده‌دار بود. بعد از فعالیت‌هاشون نوشتن و آهنگسازی‌هاشون و واقعاً که خدمات ارزنده‌ای کردن. یک قطعه موسیقی از ایشان فرستادم لطفاً پخش کنید. خیلی خیلی زیبا بوده از کارهای ایشان در زمینه عرض کنم که آهنگسازی و تنظیم. با دیگر قطعه شنیدیم از کارهای مرحوم حسین دهلوی. دوستی مصر شدن که آقا این مقالطات رو شما قطع نکنید، گاهی چند مقالطه بگید باشه، که البته ما خیلی روی مقالطات کار کردیم، هنوزم مشغول هستیم. حالا من چند نوع مقالطه به کار بدم. یه مقلطه هست به نام تحریک به عواطف منفی یا تحریک به اینکه که از کار منفی بکنه. اینا این از طریق چاپلوسی صورت میگیره. همین داستانی که کردا چیزم نبودن، فرشتم نیستن، پیداست که یک آدم از خدا بیخبری این آقا تقریبا خودشون که هیچ اطلاعی در این زمینه نداره. مثلا فرض بفرمایید معمولا کسانی که در دستگاه قدرت هستن و چاپلوسان دستگاه قدرت هستن به افکار منفی تحریک میکنن، این یک مغالطه است، چون حقیقت رو میپوشونن. بله، مثلا قربان حضرت عالی این لباس گران قیمت رو تنتون نکنید، ده بهانه به دست اجامر اوباش ندید، دشمنان مخذول خود رو تحریک کنید. ببینید این داره اعلام میکنه که بله یه دم هستن اجامر و اوباش هم از دشمنان شما هستن. این مغالطه است. یه وقتی یک سعد الدوله بود وزیر مغول شد. سعد الدوله خدمتتون بگم که یهودی بود، گفت طرحی بندازم که ریشه مسلمانان رو بکشم. مغول آمده هیچم دین و اینا نمیشناسه، از بیابان ها هم آمده، من اگه تحریک کنم که تمام مسلمانان رو قتل عام بکنن، این کعبه رو خراب بکنن و اینا، چیز عالی میشه. رفته پیش خان مغول که آقا این مسلمان ها این طورن فلان و بساره، این حرف ها چیزی نمونده اتفاقا بیافته، ولی نشد. اما خود سعد الدوله به تیغ مغول گردنش را زدن. بله بله قربان، همونطور که میدانید مسلمان ها تروریست هستن و آمدنشون در این کشور خیلی خطرناک است. اینا حاصل اینها حاصل اینجور مغالطات در پیشگاه قدرت باعث صدور فرمانهای خشن و خطرناک و ضد بشری میشه. حالا یادم اومد از مسلمان ها گفتم ده ها هزار مسلمان بیچاره هندی چینی، ببخشید هندی نه عذر بخوام، چینی رو شما نمیدانید به چه وجهی دارن نگهداری میکنن تو این پادگان های چینی، با چه بیرحمی داره رفتار میشه. این آقایون که لیدر مسلمانان جهان نشسته، اونا هیچ خبری نیست، صحبتی نیست، شکایتی نمی کنن. معاملاتشون با چین برقراره. خب پس مغلطه تحریک به اعمال یا عواطف منفی مغلطه است و یک چاپلوس مخربترین آدم میتواند باشد در هر دستگاهی. حالا چاپلوسی در زبان فارسی عرض کنم که لغات و مصطلحات متعدد داره که اینجا نمیشه گفت، حالا ما میگیم چاپلوسی چون لغت خیلی قدیمی است. بادنجون درقابچین هم میگفتن و خیلی چیزای دیگه که اون لغتیش که خیلی خیلی رایجه اون دیگه داستانیست. بله قربان اینطور قربان اونطور. و هیتلر که پیدا شد فیلسوفان بودن، آدم های فیلسوف تحریک میکردن، روزنبرگ یکیش بوده. بله قربان این یهودی ها چیز کردن، داری که یهودی بیچاره کاری نکرده بودن در آلمان، باعث شد به اون کارها. منتها میخوام این عرض کنم که در سیستم دموکراتیک معمولا کار اینجور آدم ها کاسده، بازارشون راکده، به جهت اینکه اون آقای هم که مثلا منتخب مردم و قدرت در دستشه چارچوب قانون یعنی نگهبان حقایق اموره و قانون، یعنی این آقا پاشه بیرون نذاره از دایره وظیفه‌ای که ملت برو و قانون برو چیز کرده. خب ما معلومن بعضی از ما ضمن سخن گفتن با هم اگر اختلافی باشد بین ما بر اثر عقیدتی عصبانی میشیم، یعنی اسمش از مغلطه تشبث به خشم، یعنی وقتی منطق ما کوتاه میاد کم میشه شروع میکنیم با فریاد و حالت حمله بگیم حرف ما درسته. اینو همه ما دیدیم، به خصوص تو خانواده ها اگر که بچه حرفش منطقی تر از باباشه برو گوساله من به تمرینم تو والا اینطور ساکت میکنه، خیلی چرا استدلال نمیکنه، اصلا با بچه من کسی استدلال میکنه؟ کودک بچه. یه نکته که بهش توجه نشده اینه که اسلام عزیز یک کلام در باب بچه ها نداره. دقت کردی در قرآن شریف که جامع جمیع علوم هست اشاره کوچکی که آقا این بچه ها که بزرگان آینده هستن اینم حقوقشونه، مثلا اقلا سیلی نزنید، آقا کتک نزنید، ابدا مطلقا. خب اینم پس یک مغلطه است، تشبث به خشم. وقتی که گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، ولی وقتی که از لحاظ منطق کم میاریم دلیل کم میشه، ممکنه یه چیزی هم برداریم پرت کنیم بزنیم در دیوارم بشکنیم، دیده شده. بله اینجا نوشتم من اینجا در تعریف این زمانی است که استدلال های نادرست شخصی مورد قبول طرف محاوره قرار نمی گیرد و گوینده با خشم خروش و ایجاد رعب مطلب مغلوط را مستدل می داند و خود را و عقیده خود را و استدلال نادرست خود را تحمیل میکند. اینم یه مغلطه دیگر است. یارو داد بیزنه میگه چطور جرأت میکنی با من اینطور حرف میزنی. خب ایهام در شعر یک هنره، بله ایهام در شعر یک هنره، ولی اونجایی که به منطق مربوط میشه مغلطه است. ایهام رو شما همه میشناسید فکر کنم، مثل این مصرع سعدی میگوید دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند. یه دیو دو تا معنی داره، یکی که این قرآن خوانا اونقدر خبیثن که دیو از اینا میبینه اینا رو فرار میکنه، یکی همی که اسم اعظم که میاد خب دیو فرار میکنه، دو تا معنی. اگر چه باد فرح بخش و باد دلبیز است گلریز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. متوجه جن بود هوشیاره، چنگ صدا میشنوه، صدای ساز چنگ چنگ میشنوه. یکم متصب تیز است، این ایهامه و خیلی خیلی در واقع هنر زیبایی است ایهام در شعر، دو معنی میده. ولی در سخن این مغالطه است، شما نمیتونید در اصطلاح چیزی بگید که دو پهلو، در واقع مغالطه کاران سیاسی دو پهلو صحبت میکنه. البته دو پهلو صحبت کردن با ایهام دقیقا با هم فرق میکنه، اما یه جور قومکشی با هم دارن. ولی ایهام، ایهام خب یه مغلطه خیلی خیلی عجیب غریب، مغلطه سوال اشتباه هست، سوال اشتباه، یعنی اساس سوال غلطه. مثل که آقا شما هنوزم خانومتون رو کتک میزنین؟ جواب نداره. چون بگی که بله که دیگه بس خرابه، اگه بگی نه یعنی که میزدم. چون هنوزم قبول، هنوز یعنی تداوم داشته، ادامه داشته، حالا میگه که آقا هنوزم میزنید؟ آقا زنشو نمیزده، چه سوالیه؟ این با این با همین مغلطه‌ای که عرض کردم 500 هزار زن رو، این رو از بس جگر سوز هست این داستان حماقت این کشیشای مسیحی، 500 هزار زن رو در اروپا آتش زدن تو قابل کلیسا سوزن. کتابی هست به قطر دیوان سعدی، بلکه قطورتر، به نام پتک جادوگران، و این رو نوشته بودن، هر نسخش دست یک کشیشی بود. شیاطین رو میگرفتن، جادوگران رو میگرفتن. کدوم جادوگر؟ میدونی که از بیماری طاعون ناشی شده بود. خب میوردن، فرض کنید یه مادر بزرگ، مادر بزرگ من، مادر بزرگ شما، مادری خانمی چیزی داشت تو هاون، یه زعفرانی میساوید، از دیوار خبر میدادن به کلیسا که اینجا جادوگر پیدا شده. اینا میریختن میگرفتن. بعد نشان جادوگری اول که میآوردن همین سوال بود، چند سال جادوگری؟ چند سال جادوگری؟ من جادوگر نیستم. نیستی؟ با چکش و نمیدونم چماق اینا میفتادن به جان، از ابزارش هست، تشکیلات اینا هنو هست تو موزه ها، میزدن استخوانش میشکست، میگو هستم هستم هستم، برای نهایت درد بیچاره. اون احسان طبری آوردن جلو تیوی، او احسان طبری مهمترین توده‌ای از نظر ایدئولوژیک و نمیدونم نظریه پردازی اینا این بود دیگه، اومده و گفته بود که این بازجوی عزیز من به من ثابت کرد که اسلام برحقه، یعنی اینقدر تو سر من زد که من اینجا مجبورم از ترس شکنجه دیگر بگویم اسلام برحقه. خب چند سال جادوگری من میزدن، بعد میگفتن که چیزش کنید، یا اینکه بعد از که مبالغ میزدن لختش میکردن، لختش میکردن، هر یه خال سیاهی بود، همه آدم ها خال دارن دیگه، آدم پوست بی خال که یه جایی چیزی هست، بیرن گذارن یه علامت جادوگری. بله چند سال جادوگری؟ هنوزم خانومت میزنی؟ تو هنوزم دروغ میگی؟ هر کی از این حرفا زد یه جواب بایستهی بهش بدید لطفا، حتی اگر نگی به آقا مغلطه نکن، من که این کارا رو میکردم که هنوزم دنبال تداومشی شما. این مغالطات یکی از مهمترین چیزهای فن نیست که ما باید در زندگی اینا رو تشخیص بدیم. بیشترین مغالطات هم کسایی میکنن که برقدرتن. شما نمیدونید چقدر دروغ گفته میشه تو این آمریکا. خدای رو سپاس که قانون مواظب مردمه. دروغ، دروغ معمولا آدمای بزرگ آمریکا مطلقاً به سیاست خودشون رو نمیزنن، این همه علما و فضلا هست توی دانشگاه آمریکا، مطلق حاضر نیست بیاد وارد این مرحله بشه. خب پس عرض کنم که این سری مغالطات در این ردیف رو کامپلکس کوشن هم میگوین. خب مغلطه‌ای داریم به نام مغالطه حقیقت نمایی مبهمات یا موهومات. یه حرفی زده این آقای هندی که آثار شیطانی نوشت، آیات شیطانی رو، میگوید که هیچ کس نتوانست مثل بنیانگذار اسلام موهومات رو حقیقی جلوه بده در نظر بینندگانش و پیروانش، یعنی چیزی که نبود رو حقیقتا طوری این رو حقیقت. مثلا ما وقتی صحبت میکنیم با میکردیم با مثلا میشنیدیم از افراد مکانسال، گفت بله جبرئیل امین که وارد شد خدمت فلان و اینه جبرئیل رو برد، یعنی صحبت جبرئیل بود، یعنی اون چنان پذیرفته مسلمان که جبرئیلی وجود داشته، طوری بیان میکنه که پنداری هر روز باش نشستی یخنی میخوره. این مغلطه است. راستنمایی موهومات یا مبهمات و در زمینه های مختلف کار میبره. مثلا یه عبارت، وقتی جبرئیل نازل شد حضرت در حال نماز بود، اینطوری بیان میکنه که انگاری یه حادثه تاریخی اتفاق افتاده. بخش عمده که چه عرض کنم از این تاریخ نویسی اسلام که ما اینا رو سعی کردیم حالا تو این چیزی که کاری که داریم میکنیم از همین چیزاست. تاریخ نویس زمینه که حوادث رو مینویسه، اینا رو مینویسه جز تاریخ نویسی. در قدیم اینطور بوده تاریخ نویسی. از قرن 18 به این سو تاریخ نویسی یک علمی شد دیگه، با آمدن فیلسوفان بعد از جان و این همه کارها که در زمینه منطق شد دیگه، تاریخدان هم تاریخ نویس هم حواسش جمع کرد. خب خیلی خیلی سپاسگزارم از شما هموطنان بزرگوار، به خصوص دوستان عزیز که در اصفهان نشستن نگاه میکنن. چند تن دوستان عزیز یک جا جمع شدن و امیر گرامی، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.